عباس دوبر یک از سد سفیر گفتمان گذشت. در همین چارچوب فردا گیتی پسند با مس سونگون به مسافه هم خواهند رفت. در جدول گیتی پسند و پالایش نفت بندر عباس 15 امتیازی هستند. مس سونگون با 13 امتیاز در رده دوم قرار داره. نفرات اعزامی تیم ملی کاراته به رقابت‌های قهرمانی آسیا معرفی شدند. در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان که امروز برگزار شد، در وزن منهای 55 کیلوگرم بهنام دهقانزاده، در منهای 60 پوریا اقدسی، در منهای 67 امیر مهدی‌زاده، در منهای 75 بهمن عسکری، در منهای 84 مهدی خدابخشی و در به اضافه 84 کیلوگرم صالح عبازری به عضویت تیم ملی درآمدند. همچنین از سوی کادر فنی بهمن عسکری، صالح عبازری، محمود نعمتی، مهدی خدابخشی، مهدی آشوری، علیرضا حیدری و مهدی گنجزاده برای حضور در ترکیب کمیته تیمی انتخاب شدند. رقابت‌های قهرمانی آسیا 30 شهریور تا 1 مهر در چین برگزار میشه. مراسم قرعه کشی پنجمی دوره مسابقات فوتبال زیر 17 سال کافا امروز در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد و تیم نوجوانان ایران در گروه دوم با تیم‌های ازبکستان و ترکمنستان رقابت می‌کند. در گروه یک هم تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان حضور دارند. شاگردان عباس چمنیان 29 مرداد مقابل ترکمنستان قرار می‌گیرند. و فصل جدید مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا از امشب آغاز شد و همکنون دیدار اتلتیک بیلبائو با خطافه در حال برگزاریه. در ادامه رئال بتیس با خیرونا مقابل هم قرار میگیرند. همچنین فردا شب تیم‌های منچستر یونایتد و فولام آغازگر فصل جدید لیگ برتر انگلیس خواهند بود. ممنون که توجه کردید.
از فردا انتظار داریم که در بخش‌های نوار شمالی کشور روند کاهش نسبی دما در این مناطق اتفاق بیفته. به لحاظ بارش ها در این روز ما بارش ها رو در بخش های شمال غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز، بخش های شمال شرقی کشور، در استان خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، نواحی جنوبی تر، برای بخش های جنوبی استان سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و استان فارس شاهد هستیم. در این روز شدت بارش ها که سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها می شود. در بخش های نیمه شمالی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات استان گلستان، نواحی جنوب، بخش های جنوب غربی استان کرمان، نواحی شمال، بخش های شرقی استان هرمزگان، نواحی شرق و بخش های جنوب شرقی استان فارس پیش بینی می کنیم. در این روز توصیه می کنیم که هموطنان عزیز از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.
فردا جمعه 26 مرداد، 11 صفر و 16 آگوست است. از آن صبح فردا در تهران ساعت 3:53 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:24 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرگذشت ایران. تاریخ این راوی کهنسال روزها و ماها و سالها روایت می کند از کومه ها و کلبه ها، از کاخها، بسرها، شمشیر برکشیدنها، رویای فتح در سر پروردن، به هم تاختن، علم استیلا برافراختن، از هجوم، از کشمکش، رویارویی انسان مقابل انسان. در این دوره که حدود 200 سال از تاریخ ایران را فرا گرفته است، تاریخ سرزمین ما با تاریخ حکومت اسلامی یا با تاریخ جهان اسلام گره خورده است. ایران تحت استیلای حکومت اعراب یا تحت لوای حکومت خلیفه اسلامی است و امور اداری و حکومتی آن تحت فرمان و نظر حاکم اسلامی است که مرکزیت آن در زمانهای مختلف تغییر یافته است. زمانی مدینه بوده است، زمانی کوفه، زمانی دمشق و شام و زمانی دیگر بصره. اما هرچه هست، در تمام این مدت ایرانی ها در حال بازیافتن هویت و فرهنگ ملی خود بودند تا پس از پیوند فرهنگ دینی و اسلامی با هویت ملی خود فرهنگی نوین را در جهان پیریزی کنند که مردان بزرگ را در علم و فرهنگ و هنر و در سیاست و فلسفه و منطق پرورش دهد و همچنان مقتدر، پرصلابت و استوار راه خود را در تاریخ جهان بپیماید. تأثیر فرهنگ یونانی و ایرانی در تمدن اسلام. نوع تأثیر این دو در فرهنگ اسلام و نسبت دادن غربی به یونان تنها و انکار ایران. یونان یونان کهن است و ایران ایران باستان. یونان یونان است و ایران ایران. هرگاه به درازنای تاریخ هجرت کنیم و از مرز زمان درگذریم و عزم آن کنیم تا به دورانی کهن‌تر از این روزگار، به آن زمان که روزگار باستان می‌خوانندش، سفر کنیم، از تمدن یونان و ایران، از فرهنگ ایرانی و یونانی، از عظمت و شکوه این هر دو و آری از یونان و از ایران، از ایران من، ایران باستان، ایران درخشان سخن بسیار می‌شنویم که این هر دو به روزگار کهن، به تمدن و فرهنگی برخواسته بودند که دیگر مردمان تا به دانجا نرسیده و گاه حتی جلوه‌ای از فرهنگ ایرانی یا یونانی را هم ندیده بودند و سخن از ایران و یونان بسیار است که حتی این دو به نبرد هم برخواستند. اما به روزگار اسلامی هم فرهنگ ایران و یونان، تمدن یونان و ایران و جلوه‌های گوناگونی از هر آنچه از این هر دو بر جای مانده بود در تمدن اسلام رویت شد. به عربی بازش خواندند، اندیشه و متن را به زبان اسلامی بازگرداندند تا بیش از هر تمدنی ایران و یونان باستان به کار دولت اسلام آید و البته نه به همسانی و به یکسان که هر یک به گونه‌ای و در جلوه‌ای از فرهنگ و تمدن. مرز مشخصی وجود ندارد تا جلوه‌های هر یک را بازگوید، اما به نظر می‌رسد ایرانی در فنون ادبی، نظام اداری و دیوانی، زندگی اجتماعی و برخی دانش‌ها چون پزشکی و طب اثر نهاده است و یونانی بیشتر در علوم عقلی و در منطق و فلسفه.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اروپاییان و غربیانی که در این راه سخن گفته و اثری نگاشتند، در تأثیر یونانی راه مبالغه پیمودند که همه را و هرچرا در فرهنگ اسلام بروز و ظهور یافته و حتی ادبیات عرب را هم به یونان نسبت دادند، که این مبالغهی گاه حتی هجوامیز بیش نیست که غربی راه انکار و راه دربستن فرهنگ ایرانی و بازگشاییدن فرهنگ خودیش را به خوبی دریافته و بر آن صحه می‌گذارد. این گونه سخنها به خصوص از جانب آنان است که یونان را تنها سرچشمه فرهنگ و تمدن می‌خوانند. اما فرهنگ اسلامی که در این ملک ایرانی اسلامی می‌خوانیمش به نکویی نشان داده است ایران و ایرانی و تمدن کهن ایرانی چه بوده است، چه کرده است و چه خواهد کرد.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز، من احمد ابو حمزه هستم، کارشناس ارشد تاریخ و عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ. در خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین دوستان و همکارانم جناب آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس ارشد تاریخ و هنر ایران باستان، همچنین پژوهشگر محترم تاریخ جناب آقای علی تهرانبند گفتگو میکنیم در ارتباط با تاریخ قرون نخستین اسلامی و اتفاقات فرهنگی که در این قرون نخستین اسلامی در ایران افتاد و حضور اعراب و همچنین نهضت ترجمه و موارد دیگه‌ای در این مورد. جناب تهرانبند، اگر شما بخواید خیلی کوتاه و مختصر بپردازید به نهضت ترجمه، نهضت ترجمه رو شما چگونه می‌بینید جناب تهرانبند؟
بله، خیلی متشکرم، سوال خوبی که مطرح کردیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما از دانش شنونده. ببینید، بحث نهضت ترجمه شما یه تاریخچه اشاره فرمودید، من یک مقدار باز به عقب‌تر برمیگردم. از دوره ساسانی به نهضت ترجمه نگاه میکنیم که ایرانی‌ها در بحث نهضت ترجمه همچنان که در دوره اسلامی پیشگام هستن، در دوره ساسانی هم این جایگاه رو خوشبختانه حفظ میکنن. خب شخصیتی مثل انوشیروان، شخصیتی مثل برزوی طبیب، بیداغ طبیب، خاندان بختیشو در مکتب بزرگ گندشاپور حضور دارن و در اون مکتب هست که برای اولین بار یک نهضت بزرگ ترجمه را صورت میدن که ماحصل نهضت ترجمه جمع‌آوری منابع مختلف از یونانی، هندی و سوریانی هست و تلفیق این نوع منابع با تفکرات و اندیشه‌های ایرانی هستش که یکی از پیامدهای نهضت ترجمه در دوره ساسانی، عصر ساسانیان، شکل‌گیری تفکر نو افلاطونی هستش که باز در دوره اسلامی رگه‌ها و ریشه‌هایی از این نوع تفکر نو افلاطونی در بحث ملل و نهل می‌بینیم که انشاءالله در بحث‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. شما اشاره فرمودید به بحث گندشاپور. گندشاپور یک مکتب علمی، تنها دانشگاه نیست، به صرف دانشگاه و یک موقعیت علمی نیست، بلکه یک مکتب بزرگ علمی هستش که فرایندی یا در واقع پشتوانه قوی مثل مکتب مرو و مکتب ساییس، مکتب ارخویی و بورسیبا رو در خودش داشت که طی 600 سال تلاش و پویایی علمی می‌بینیم که بخش مهمی از محفوظات بشری از دوره باستان به دوره اسلامی هم منتقل میشه. بنابراین در قالب این نهضت ترجمه چه شخصیت‌هایی رو می‌بینیم که وارد عرصه میشن؟ مثلا شخصیت به نام حنین بن اسحاق داریم. این حنین بن اسحاق در واقع ایرانی هستش که در منطقه هیره بزرگ شده، هیره که جزء قلمرو ایران دوره ساسانی هست، مدت زمانی در بغداد حضور داره، بعد به دلیل اختلاف نظری که با یوحنا بن موسوی پیدا میکنه به سمت سوریه میره. و جالب اینجاست، زمانی که حنین بن اسحاق در سوریه و در مکتب اسکندریه و مکتب انطاکیه تحصیل میکنه، بسیاری از منابع فلسفی یونان که نظریات ارسطو، سقراط رو یا حتی نظریات پزشکی بقراط و جالینوس باشه، با خودش میاره در شهر بغداد، یا به واسطه عهده فتوحاتی که ایرانی ها و در واقع خلافت بنی عباس در قلمرو بیزانس انجام میدن، بسیاری از آثار از سیسیل، از خود اسکندریه، از آسیای صغیر منتقل میشه به شهر بغداد. حالا این منابع جمع‌آوری شده. یکی از شخصیت هایی که تأثیرگذار هست در بحث نسبت ترجم ابن مقفع است که شما اشاره فرمودین، میتونیم به خاندان شیعه مسلک نوبخت اشاره داشته باشیم، میتونیم به برمکیان اشاره داشته باشیم. همه اینها در دوره حاکمیت هارون، مأمون، واثق و معتصم موقعیت مناسب ترجمه علمی پدید میاد که در این موقعیت مناسب ترجمه علمی بسیاری از آثار ترجمه شده و سه محور رو ما داریم ترجمه داریم. بخش اول در واقع آثار یونانی هستش که عمده تفکرات فلسفی یونان هست که وارد جهان اسلام میشه. با اندیشمندان ایرانی اسلامی میبینیم که در واقع فلسفه کامل میشه. نمونش میتونیم به معلم ثانی و فارابی اشاره داشته باشیم. بخش دوم تفکرات در واقع انزواگرایی هست، عزلتگیری هستش که تفکرات هندی ها رو در بر داره که اون هم باز یک گوشه‌های عرفانی از هند رو ما می‌بینیم وارد جهان اسلام میشه. و بخش سوم در واقع تفکرات حکمت آمیز ایرانی هست که اندرزنامه ها، پندنامه ها در این قالب هست. فقط من به صورت خیلی فهرستوار اشاره کنم که آیین‌نامه، تاجنامه، فی سیرت الانوشیروان، کلدمنه، کتاب مزدک، ادب الکبیر، ادب الصغیر، همه اینها مرهون زحمات شخصیتی مثل ابن مقفع هستش که در دوران حیات خودش نثر ترجمه رو تداوم میده، بهش قوت میبخشه و در واقع این میراث کهن رو به دوران بعد منتقل میکنه.
اندیشه و فرهنگ ایرانی در اسلام. تأثیر بیشتر ایرانی در فرهنگ اسلامی نسبت به سایر تمدن‌ها. اندیشه و فرهنگ ایرانی بیش از تمدنی در فرهنگ اسلامی نفوذ کرده است. ایرانی ایرانی است، چه از روزگار باستان برآمده باشد و چه در دورانی زیست کند که اسلام به رؤیت ایرانی رسیده باشد. ایرانی ایرانی است و از روزگارانی کهن برآمده است و من که راوی روزگاران نخستین اجداد و نیاکانم، اکنون به لمحه‌ای و به درنگی کوتاه به نظاره برنشستم تا جلوه‌ای با سرایم از روزگاری که ایران به اسلام، به این آیین نو برآمده بود و هر آنچه از دانش و فرهنگ و هنر به یادگار در حافظه‌اش مانده بود تقدیم این آیین نو ساخته بود. ایرانی نمانند دیگر فرهنگ‌ها و نه چون یونانی از راهی چون ترجمه متن و کتاب به اسلام راه یافته بود تا در آن نفوذ و تأثیری بگذارد، بل ایرانی ایرانی است و خود به آیین نو به اسلام روی کرده تا خود همچون یک مسلمان ایرانی در ایجاد زندگی سیاسی اجتماعی دوران اسلامی در پایه‌ریزی تمدن و فرهنگ اسلامی نقشی عظیم ایفا کند که او از روزگارانی کهن تمدنی عظیم به یادگار دارد در ذهن و خاطرش. پس همچنان که دوران اسلامی آغاز شده است تا به قرن دوم، به قرن سوم و تا روزگاران پس از آن برآید، ایرانی گاه در مقام منشی، گاه کاتب، گاه به مسند دیوانی و تا آنجا پیش می‌تازد که حتی مقام صدارت عظما را به دستانش برگیرد. تا هر آنچه از فرهنگ و تمدن می‌داند از اجداد و نیاکانش به روزگار اسلامی و در امت اسلام جاری سازد که او ایرانی است.
گفتگو می‌کنیم در ارتباط با دو قرن نخستین اسلامی و اتفاقاتی که در ارتباط با مسائل فرهنگی نسبت ترجمه و اتفاقاتی که در ارتباط با چالش‌های فرهنگی در این دو قرن در ایران به وجود اومد. در این ارتباط سوال من جناب مجید این هستش که آیا نهضت ترجمه تونست اون تأثیر خودش رو بذاره؟
بسیار متشکرم. بحث بسیار حساسی است به نظر من و بحث تعاملات و بحث تغییرات درازمدت هست. یعنی اینکه ما فکر بکنیم مثلا یک رنگ ایرانی بهش بدیم یا رنگ عربی یا رنگ اسلامی صرف، من فکر می‌کنم ترکیبی از همه اینها هست. یعنی اگر اون دانش زمان ساسانی رو از زمان انوشیروان که حالا شروع شده، خودش تعاملاتی با غرب داره، طبعاً با روم داره، این رو بیایم به عنوان یک سنگ وزنه اصلی قرار بدیم بدون اینکه تحولی ایجاد شده باشه درش، این غلط. همونطور که تفکرات بین النهرینی یا سامی اعراب رو اگر بخوایم بهش بگیم این مبدع بود و دیگر هیچ، اینم باز من گمان می‌کنم اشتباهه. این ترکیبی از اینها در شرایط جدید با دین جدید ایجاد میشه. منتها ویژگی که از لحاظ اجتماعی و دینی در دوره ساسانی وجود داره اینه که اصولا ایرانی‌های ساسانی مثلا روشنفکرشون دنبال تحول دینی بودند از سالها پیش، از زمان مزدک این تحولات شروع شده بود.
بله دقیقاً ما می‌بینیم اینو کاملا.
این بستر باعث شد که خلأ در واقع فراهم شده بود برای اینکه این جریان در ایران متجلی بشه. بعضی‌ها معتقد هستن که در بین النهرین یا مصر چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا در ایران اتفاق میفته؟ خب میدونیم که در اون دوران بین النهرین و مصر به نوعی تحت تاثیر ایران بودند و جزوی از امپراتوری ایران مثلا خود بین النهرین هستش و در صدر جبهه جنگ قرار داره، نمیتونه این تعاملات رو حفظ بکنه. اما خراسان ببینیم که جایگاهی پیدا میکنه بعدن، به خاطر اینکه خراسان جایگاه حفظه در واقع. از زمان درگیری ایران با هپتالیان که از دوره پیروز میگذره، اونجا دیگه یواش یواش امنیت بیشتری پیدا میکنه. طبعا میدونیم که یک بستر مناسبی برای علم میشه کم کم و اونجا به شاید توجه نمیشده به اون مفهوم.
مکتب مرو اشاره کردم، مرو که در خراسان هست و در واقع زمینه علمی مرو رو ما میبینیم که از چیدمانش یا در واقع ساختار اصلیش برمیگرده به اواخر دوره هخامنشی، بخش عمده حکومت اشکانیان، و در واقع در این قالب مثلا شخصیت مثل آزونکس رو داریم.
پس سوالم اینجاست که اگر این مکتب وجود داشته، اگر این نوشته ها در مورد اداره مملکت، پند نامه ها، انداز نامه ها، چرا در دوره ساسانی پس زرتشتی ها به این سمت کشیده شدن و در حقیقت سقوط ایجاد شد؟
ادبیات نوشتاری نبود به اون شکل، این فراموش نکنیم. ای بسا برای حفظ این که توحید خودشون رو نشون بدن زرتشتیان در آغاز اسلام، میان اصلا اوستا رو مینویسند به طور جدی که بگن ما صاحب کتاب هستیم.
ما ادبیات نوشتاری داریم، محدود هست، اما در واقع از این جهت محدودیت داریم که عمده مکتوبات و ادبیات نوشتاری ما در قالب درباره
دیوانی.
ما اصلا خود یکی از سندهای خیلی معتبر در مورد اوستا است. اوستا رو ما در سه مرحله میبینیم تدوین میشه. دوست. یک مرحله در زمان هخامنشیان هستش که در زمان حمله اسکندر یک بخش عمدهش، خیلی از مستشرقین به این نظریه هم رسیدن که دوست. بخش عمده ای از تفکراتی که در قالب فلسفه افلاطون میبینیم برگرفته از تفکرات زرتشته
و متاسفانه اینو نمیخوان بهش اعتراف کنن غربی‌ها.
بله خیلی اعتراف هستش. بخش دوم دوره اشکانی است. ما ولاش رو داریم، ولاش در واقع دستور تدوین اوستا رو میده. بله من از یک جنبه قبول دارم که در واقع ادبیات نوشتاری ما محدود هست،
یعنی نشده ها،
به صورت عمومی در نیامده.
در دوره اسلامی، آغاز اسلامی، اینا میان رقابت میکنن زرتشتی ها و شروع میکنن به عام کردن ادبیات مذهبی خودشون.
دقیقاً.
برخی را عقیده بران است که از زمان عمر، یعنی از سال 15 هجرت، با گسترش اسلام و در نتیجه آن گستردگی مال و اموال و هر آنچه که به حکومت متصل است، نیاز به بنیان اداری حکومت و نظام دیوانداری به دیده آمد تا عمر را چاره‌ای بیندیشد. در این دوران تدبیر ایرانی به یاری می آید تا حکومت به منش و بینش ایرانی پایه‌های خود را استوار سازد. نام هرمزدان در این دوران بسیار به گوش می رسد که او مردی ایرانی تبار بود و در مدینه روزگار می گذرانید و ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه در علت پیدایش تاریخ در آغاز اسلام حکایتی نقل می کند که وقتی سندی به عمر دادند که موعد آن ماه شعبان بود، عمر پرسید کدام شعبان؟ آیا همین ماهی که در آن هستیم؟ یا ماه شعبانی که خواهد آمد؟ پس یاران پیامبر را گرد آورد و از آنان در این امر که باعث سرگردانیش بود رأی خواست. گفتند که باید گشایش این مشکل از راه رسم ایرانیان بجوییم. پس هرمزدان را فرا خواندند و از او چگونگی امر پرسیدند. پس به شرحی که ابوریحان نقل می کند هرمزدان پاسخ مناسب داده است. هرمزدان از سرداران نامی یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی و در دولت او پایگاهی رفیع یافته بود. فرمانروایی مهر و کوره اهواز به خاندان او و فرمانروایی شوش هم به برادرش شهریار تعلق داشت. در دوران فتوحات اسلامی هرمزدان در دفاع از سرزمین‌هایی که به وی سپرده شده بود کوشش بسیار کرد. هرچند کوشش‌های او نتیجه‌ای نبخشید و عاقبت تسلیم شد. اما پس از آن هم در جامعه نوبنیاد اسلامی به خدمات مهم و ارزنده‌ای پرداخت. از نبردهای هرمزدان با اعراب و جنگ‌های متعدد با سرداران سپاه همچون عقبه بن غزوان، نعیم بن مقرن بسیار گفته و نوشتند تا سرانجام عمر سپاهی انبوه را به فرماندهی ابو موسی به شوشتر گسیل داشت تا هرمزدان اسیر شد. نوشتند چون هرمزدان را نزد عمر بردند، عمر بدو گفت عاقبت خیانت و خواست خداوند را چگونه یافتی؟ هرمزدان گفت پیش از اسلام خداوند ما و شما را به خودمان واگذاشته بود. از این رو پیوسته بر شما چیره بودیم. اما اکنون که خداوند با شماست، بر ما فیروز و پیروز گشتید. عمر از او سخت خشمگین بود و خواست تا به قتلش رسانند. اما هرمزدان به تمهیدی عمر را به عهدی ناچار ساخت تا از کشتنش درگذرد. از آن پس هرمزدان در مدینه روزگار می‌گذرانید. در جامعه اسلامی دارای قدر و منزلت بود و خلیفه هم او را محترم می‌داشت. آنچنان که وقتی قرار شد به برخی ایرانیان که در مدینه اقامت داشتند از غنایم و اموال بهره‌ای دهند، عمر هرمزدان را برتر از دیگران گرفت و برای او 2000 درهم وظیفه مقرری داشت. هرمزدان بسیاری از امور ایرانیان همچون نظام دیوانی را به اعراب آموخت و در مقام مشاور و آگاه در امور مملکتی، سیاسی، اداری و مالی همواره مورد مشورت خلیفه و اطرافیانش بود. در واقع سازمان اداری اسلام از این زمان و نخستین بار به کردار و گفتار این مرد پارسی به بار نشست.